به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش دوازدهم، شهادات نویسندگان کتاب مقدس در خصوص خداوند عیسی مسیح. خدا به صورت غلام.
پولس رسول در نامه دیگری به ایمانداران شهر فیلیپی شرح واضح‌تری از صورت خدا می‌دهد. شهر فیلیپی در شمال یونان واقع است و پولس اولین کلیسای در اروپا را در این شهر بنیاد نهاده بود. پولس در این شرح خود به نوعی مانند یوحنای رسول به خداوند عیسی مسیح نگریسته و او را معرفی کرده است.
به آیه دقت کنید.
که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. پولس در ابتدا میگوید او در صورت خدا بود، نه اینکه به شباهت صورت خدا، بلکه او خود صورت خدا بود. و بعد ادامه میدهد با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. از ظاهر این جمله در نگاه ساده و گذرا شاید چنین برداشت شود که این شخصی که با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد کس دیگری است، اما این نگاه اشتباه است. پولس که ظرف برگزیده خداوند بود نمی توانست در یک جمله کوتاه او را خدا بخواند و سریعا او را همانجا نقض کند، بلکه این جمله در ادامه جمله قبلی آمده که در این صورت چنین معنی می دهد که خود خدا جایگاه خدایی خود را غنیمت نشمرده است. پولس به خدا از زاویه نامحدود بودنش نگریسته، به این وجه که او می تواند به هر شکلی درآید و در آن واحد در هر جا باشد. تمام انسانها و تمام فرشتگان و جنود آسمانی محدود به مکان هستند. تمام مخلوقات محدود به مکان هستند. مثلا وقتی شیطان در نزد کسی باشد، او در آن لحظه فقط همانجاست و به هیچ وجه امکان ندارد بسواند همزمان در جایی دیگر باشد. بسیاری به اشتباه وقتی در وسوسه ها و شرارت های شریر گیر می کنند، در یک جمله ساده می گویند شیطان مرا فریب داد. اما در واقع این اشتباه است. شیطان نمیتواند در یک لحظه بیش از یک نفر را فریب دهد. وقتی شیطان از آسمان سقوط کرد و به زمین افتاد، با او یک سوم فرشتگان آسمان نیز سقوط کردند و فرو افتادند. کتاب مقدس به آنها روح‌های شریر یا شیاطین میگوید. با در نظر گرفتن این که تعداد این روح‌هایی که از آسمان لایتناهی فرو افتادند، قطعاً بسیار بیشتر از جمعیت زمین است. همانها هستند که تمام شرارت‌های زمین را رقم می‌زنند. در بیابانی که خداوند عیسی مسیح برای تجربه شدن رفت، به وضوح می‌بینیم که تا مدت 40 روز این روح‌های شریر بودند که او را آزمودند. و چون همه شکست خوردند، در انتهای کار و در روز 40 بود که تازه شیطان آمد، چون همه سربازان و سردارانش شکست خورده بودند. اما خدا مخلوق نیست. او نامحدود و لایتناهی است. او می تواند در یک لحظه در همه جا باشد. ایمانداران تثلیثی هنوز این را نتوانستند درک کنند، زیرا هنوز در شناخت الوهیت خدا کاملا بی فهم ماندند. آنان الوهیتشان را از خدایان یونان باستان گرفتند، نه از کتاب مقدس مسیحیان. برای همین هنوز در اشتباه محض حرف از آموزه الوهیت میزنند، نه از شناخت الوهیت. چرا؟ چون الوهیت را نشناختند، بلکه به آنان تعلیم داده شد. آنچه شناختنی هست هرگز نمیتواند تعلیم دادنی باشد. خدا را تنها می توان شناخت. یک شخص را فقط می توان به دیگران معرفی کرد و شناساند، نه اینکه او را به کسی تعلیم داد. خدا بسیار فراتر از محدوده زمین است. خدا خالق همه جهان هستی است. لذا وقتی از عنوان خدا صحبت می شود، باید کل هستی در نظر گرفته شود. ولی وقتی خود را در قالبی محدود می کند، دیگر به او خدا نمی توان گفت. این عنوان را باید پاس و حرمت داشت. لذا به او خداوند می گویند. خدا با وند نسبتی. پولس از همین منظر است که چنین می گوید که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. پولس از یک تغییر صحبت می کند، از یک حیطه به محدوده دیگر وارد شدن. برای تفهیم بیشتر یک مثالی می آورم. شما در کارخانه بزرگ مدیر عامل و مالک آن کارخانه هستید. تنها شما حق امضا و تعیین تکلیف دارید. حال شما علاوه بر این سمت، چون یک فرد متخصص و فنی هستید، تمایل دارید تا واحد تأسیسات کارخانه را نیز زیر نظر خود داشته باشید و با حفظ سمت مدیر تأسیسات نیز می باشید. حال شما یک شخص هستید و با یک مشخصات و خصوصیات و همه وجودیت خود، اما در کارخانه دو عنوان دارید. وقتی به عنوان مدیر تأسیسات به لوازم و تجهیزات نیاز دارید، نمی توانید مستقیم دستور خرید بدهید، چون اجازه خرید را مدیر عامل باید صادر کند. لذا بر طبق تشریفات اداری برای مدیر عامل که در اصل خودتان هستید نامه می نویسید و از او درخواست می کنید. این دقیقا ما را به یاد دعاهای خداوند عیسی مسیح به نزد پدر می اندازد، که او به جایگاه آسمانی خدا که باز خود اوست خطاب می کند، که باز تسلیسی ها از درک این نیز عاجز ماندند. حال وقتی شما نامه درخواست را نوشتید، این نامه باید به امضا و مهر مدیر عامل تایید شود تا اجرایی گردد. لذا به دفتر مدیریت می روید و آن را مهر و امضا می کنید و آنگاه اجرایی می شود. حال پولس ادامه می دهد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. اینجا ما شاهد یک جابجایی هستیم. خدا، خداوند یا غلام می شود. همه با واژه غلام تا حد اندکی آشنا هستید. غلام به معنی بنده، برده، خادم، خدمتگزار و سرسپرده است. بله، اما این معنی در مسیحیت بسیار کم کاربرد است. غلام معنی دیگری دارد که بسیار وسیع‌تر و پرکاربردتر می باشد. در اکثر مواقع معنی دیگر آن مد نظر است. غلام به معنی فرزند، پسر، طفل و جوان است. آیا می دانستید در اکثر مواقع وقتی رسولان خود را غلامان عیسی مسیح خطاب می کردند، منظورشان فرزند خواندگی بوده نه نوکری؟ حتما بسیاری از شما این جمله را در هنگام مراسم خواستگاری کردن از دختری شنیدید، که والدین پسر به والدین دختر خطاب می کنند که پسر ما را به غلامی بپذیرید. این غلامی به هیچ وجه به معنی نوکری نیست، بلکه دقیقاً منظور پسرخواندگی است. زیرا والدین پسر به والدین دختر درخواست می‌دهند و موضوع اصلی فیما بین داماد است. این یک تغییر است از خانواده‌ای به خانواده دیگر. هرچند در کمال تعجب امروز برخی از خانواده‌ها وقتی کسی به آنان می‌گوید که پسر ما را به غلامی بپذیرید، فکر می کنند که پسرشان را برای نوکری به آنان تعارف کردند. لذا وقتی پولس می گوید صورت غلام را پذیرفت، به یک جابجایی اشاره دارد، به یک تغییر حیطه و عنوان اشاره می کند. یعنی خدا یا پدر به صورت غلام یا پسر شد. دقیقاً یوحنا نیز چنین گفت که کلمه خدا یا پدر جسم گردید و پسر شد، پسر یگانه پدر. همه این عناوین مال یک شخص است، پدر یا خدا، پسر یا خداوند عیسی مسیح یکی است. فقط به خاطر حیطه حضور جایگاه و عنوان تغییر کرده است.
به آیه دقت کنید.
که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. در اینجا بسیار دقت کنید، این بسیار مهم است. نمیگوید خالی شد، که اگر این گونه بود یعنی خدا از قدرت‌های خود تهی و بیفایده شده است. نه، بلکه میگوید خود را خالی کرد، یعنی از جایگاه خدایی خود بیرون آمد. خدا خالی نشد، بلکه فقط جایگاه خدایی را برای خود شایسته نشمرد و به صورت غلام یا پسر خدا تغییر موضع داد و به شباهت انسانها آشکار شد. این یک خدای همزاد دیگر نیست، این خود خداست که در نقش پسر ظاهر شد. یک چیز هولناک را بسیار از نهادهای کلیسایی و متاسفانه حتی از کلیساهای پیغامی شنیدم که در خصوص خداوند عیسی مسیح میگویند او همزاد با خداست. وای، این یک اشتباه وحشتناک است. این حرف پایه یک شرک است. او همزاد با خدا نیست، بلکه او در ذات خداست. این دو جمله با هم خیلی فرق دارد. وقتی گفته می شود همزاد با خدا، یعنی یک خدای دیگر به غیر از خدای واحد حقیقی، که این یک جمله مشرکانه است. ولی چنان که گفته شود در ذات خداست، یعنی این همان خدای واحد حقیقی است که در جسم انسانی ظاهر شده و این جمله نشان از یگانگی خدا دارد. نبوت اشعیای نبی در خصوص خداوند عیسی مسیح میگوید
به آیه دقت کنید.
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. کاملا مشخص است که در کتاب اشعیا او همان خدای قادر مطلق و پدر سرمدی معرفی می شود. باز در عهد جدید نیز پولس رسول به روشنی و شفافیت تمام ذات الوهی خداوند عیسی مسیح را به ما معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. او به آشکار میگوید که این خود خداست که در جسم ظاهر شد. همان گونه که در باب اول کتاب انجیل یوحنا او نیز به وضوح چنین شهادت میدهد.
به آیه دقت کنید.
و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم. جلالی شایسته پسر یگانه پدر. پتروس و سایر نویسندگان عهد جدید نیز در آثار خود چنین شهادت می‌دهند.
سر دینداری.
پولس در نامه خود به تیموتائوس که او را مانند پسرش دوست می‌داشت و امور کلیسای افسوس را به او سپرده بود، نکات مهمی را یادآوری و سفارش نمود. او در اواسط نامه خود به یک راز مهم در خصوص الوهیت خداوند عیسی مسیح اشاره می نماید و آن را سر بزرگ دینداری اعلام می کند.
به آیه دقت کنید.
و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. وقتی واژه سر به کار برده می شود، یعنی موضوعی که از لحاظ رده امنیتی دو طبقه بالاتر از محرمانه است. در ابتدا او برای دینداری از منظر صحیح و پسندیده خدا سری قائل است و بالاجماع سر دینداری عظیم است. تا کسی این سر بر او مکشوف نگردد نمیتواند یک دیندار حقیقی باشد. خوب دقت کنید، سر مکشوف شدنی است، تعلیم دادنی نیست. آنانی که در جایگاه معلمی میستند و داد از آموزه الوهیت و یا تسلیس میزنند، هنوز این سر بر آنان مکشوف نشده. این سر چیست؟ ساده، روشن، آشکار، واضح، بی پرده، بدون پیچ و تاب، بدون فلسفه چینی، خدا در جسم ظاهر شد. کتاب مقدس به چه زبانی ساده تر و واضح تر از این می تواند بگوید خدا در جسم ظاهر شد؟ تمام، فقط همین است. خدا، الهیم، یهوه الهیم در جسم ظاهر شد، در جسمی که نام او خداوند عیسی مسیح است. می دانید چرا فرقه های تسلیسی این را نفهمیدند؟ چون این یک سر است، این دارای طبقه بندی بسیار بالاست. این راز فقط برای فرزندان خدا آشکار خواهد شد. غیر از فرزندان کسی نمیتواند آن را درک کند. این برای بذر است، برای ابنای ملکوت است، برای گوسفندان گمشده خداوند است. همه مدعیان مسیحیت این را دیدند و خواندند، اما فقط فرزندان خدا و ابنای ملکوت آن را فهمیدند. امروز برای هر کسی که این سر بزرگ را می شنود، فرصت است تا برگزیدگی خود را اثبات نماید. از میان فرقه ها خارج شوید، از میان شرک بیرون بیایید. فرقی نمی کند یک عضو کلیسایی باشید یا خادم آنجا، فوراً از آموزه های ابلیس بیرون بیایید. خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد. زمانی که تعمید گرفت و از آب بیرون آمد، روح القدس مانند کبوتری بر او قرار گرفت و از آسمان ندا آمد و بر همه حاضرین تصدیق شد. از یحیای تعمید دهنده پرسیدند چگونه او را شناختی؟ او گفت:
به آیه دقت کنید.
و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت، همان است او که به روح القدس تعمید می دهد. و من دیده شهادت می دهم که این است پسر خدا. و به فرشتگان مشهود گردید. تمامی فرشتگان سقوط کرده یا روح‌های شریر او را دیدند و به او خداوند گفتند و از او اطاعت کردند.
به آیه دقت کنید.
و در کنیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت و به آواز بلند فریاد کنان می گفت: آه ای عیسای ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا آمده ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را می شناسم کیستی ای قدوس خدا؟ فرشتگان آسمان نیز برای رسیدگی به او به زمین آمدند.
به آیه دقت کنید.
در ساعت ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان آمده او را پرستاری می نمودند. و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده. شاگردانش نام او را پایه تمام موعظاتشان قرار دادند و تا به امروز خادمان او نام او را در سرتاسر دنیا اعلام می‌دارند و بسیاری به او ایمان می‌آورند. و به جلال بالا برده شد و در برابر چشمان شاگردانش در حالی که آنان را برکت می‌داد در میان ابرها به آسمان صعود نمود و بالا برده شد.
به آیه دقت کنید.
و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در رو بود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند، هنگامی که او می رفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.
واسطه خلقت.
پولس در نامه خود به افسوسیان باز به این سر عظیم اشاره می کند و بیان می دارد که این راز از ابتدای بنای عالم بر همگان مخفی مانده.
به آیه دقت کنید.
یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بیقیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود در خدایی که همه چیز را به واسطه عیسی مسیح آفرید. این راز نمی بایست تا آمدن خداوند عیسی مسیح و فدیه شدن جان او به عوض گناهان بشر آشکار می شد. چرا؟ زیرا اگر به واقع آشکار می شد که او خود خداست که در جسم انسانی آشکار شده و برای چه کاری آمده، محال بود تا شیطان در صدد وسوسه کردن قوم برای کشتن او براید. شیطان در این خصوص اشتباه کرد و نفهمید که او خود خداست. او به خاطر حکمت فاسد شده خود خداوند را نشناخت. در بیابان سعی کرد که او را بشناسد اما نفهمید. دقیقاً شاگردانش امروز نیز در کلیساهای تسلیسی سعی می‌کنند خداوند را به گونه‌ای غیر از آنچه هست معرفی کنند. طبقه و حیطه آنان در همین حد است. از نخفت حکمت فاسد شده خود نمی‌توانند بفهمند خداوند عیسی مسیح کیست. این گونه تفکر را از معلم و استاد خود آموختند. آنان نمی‌توانند این را درک کنند. این کلام در عین سادگی تمام اما یک راز در طبقه بندی سری است. این راز محرمانه و یا خیلی محرمانه که بسیاری به آن دسترسی داشته باشند نیست. نه خیر، بلکه سری است. درکش فقط برای فرزندان آسان و ساده است. فهمش فقط به آنان عطا شده. این راز برای برگزیدگان و ابنای ملکوت است. دیگران این را نخواهند فهمید. مهم نیست یهودی باشند یا ایماندار به مسیح یا از امتهای دیگر. اگر در طبقه و حیطه خدا قرار نداشته باشند، این سر برایشان آشکار نخواهد شد. برای قرار گرفتن در طبقه بالای خداوندی، تنها میبایست از حکمت آسمانی به واسطه روح القدس پر بود. در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید. خدا همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید. عیسی در حین خلقت دستان خدا بود، نفخه دهان خدا بود، کلمه خدا بود و این همه خود خدا بود. همه در همه و در کل یکی است، خداوند عیسی مسیح.
شهادت نویسنده عبرانیان.
نویسنده نامه عبرانیان که به طور واضح مشخص نیست که چه کسی می باشد و در خصوص نویسنده او نظرات متفاوتی است، اما آشکار است که این نامه به قوت و حکمت روح خدا نوشته شده. در خطاب به ایمانداران یهودی تبار عبرانیان با استناد به عهد عتیق و از زبان خداوند در حق خداوند عیسی مسیح است که او را با واژه خدا که خاص الهیم است خطاب می کند.
به آیه دقت کنید.
اما در حق پسر می گوید: ای خدا، تخت تو تا ابد الآباد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. این نامه دارای مفاهیم بسیار غنی و ارزشمندی است که در جایگاه خاص خود حتما لازم و شایسته بررسی و تفکر در آن می باشد. ولی در این مجال نویسنده عبرانیان در باب آخر با جمله‌ای بسیار پرمفهوم خداوند عیسی مسیح را در هر سه جایگاه او در ازل، در جهان هستی و در ابدیت یکی معرفی می کند و مورد تکریم قرار می دهد.
به آیه دقت کنید.
عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. علاوه بر نبوت‌های عهد عتیق، سرتاسر عهد جدید پر است از شهاداتی که به ذات الوهی خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. هدف بیان و توضیح تمام آنها نیست، بلکه فقط به اندازه‌ای گفته شد تا هر فرد ایماندار مسیحی یقین حاصل کند که او خداوند خدا می باشد. آمین.